اندیشه های ماندگار، نوشته وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. الوهیت. شما بخش خاصی از جوهر خدا هستید. چرا از اصالت وجود خود غافلید؟ چرا فکر نمی کنید که از کجا آمده اید؟ چرا به یاد نمی آورید که چه وقت غذا می خورید؟ شما که می خورید که هستید؟ به چه کسی غذا می دهید؟ آیا نمی دانید که الوهیت را تغذیه می کنید؟ با الوهیت ورزش میکنید، هر جا و در هر موقعیت خدا هم راه با شماست. اپیکتتوس 55-135. انسان نه از افراد و موقعیت ها، بلکه از عقایدش نسبت به آنها آشفته و ناراحت میشود. سالها پیش که در رشته مشاوره روانشناسی آموزش میدیدم، اپیکتتوس برایم کانون و منبع الهام بود. در مطالعات چگونگی تأثیر ذهن بر احساسات و رفتار، نامش به دفعات ذکر می شد و در عرصه ادبیات و درمان اغلب به منطق و گفته های ارزنده وی اشاره می کردید. گرچه سالها از آن دوره می گذرد، با این وصف هنوز تحت تأثیر خرد و حکمت این مرد هستم. او در قرن اول میلادی به صورت یک برد متولد شد و در سال 90 میلادی آزاد گردید و سپس توسط امپراتور ستمگر روم که اپیکتتوس همواره از ظلم و استبداد او انتقاد می کرد از روم تبعید شد. سالها بعد که من در آثار اولیه این فیلسوف پرهیزگار کندوکاو می کردم و مقاله های او را تحت عنوان گفتگو از نظر می گذراندم، درباره فلسفه اش نکته های پیشتر آموختم. دو قطعه ای را که از او در اینجا آوردم بینش های فلسفی و الهی ارزشمندی است که تقریباً 2000 سال قدمت دارد. از آنجایی که اعتقاد دارم این نقطه نظرها می تواند زندگی شما را چون زندگی من غنی سازد، آنها را در این کتاب آوردم. در عبارت شما بخش خاصی از جوهر خدا هستید، اپیکتتوس خاطر نشان می کند که ما اغلب فراموش می کنیم که حاوی ذره ای از وجود خدا هستیم. درک این آرمان نیرومند به غایت دشوار است. در این حال اپیکتتوس با توجه به سابقه بردگیش تاکید می کند که این آرمان یک حقیقت محض است. تصور کنید که اگر به طور کامل از ملکوتی که در ذهن خیش دارید آگاه بودید، با چه تغییر عمده و بنیادی در زندگیتان روبرو می شدید. اگر خدا در همه جا حی و حاضر است، پس مکانی را نمی توان یافت که خدا در آنجا حضور نداشته باشد. وجود شما نیز مشمول این قاعده است. هنگامی که با ابدیت و نامتناهی یکی می شوید، با نیرویی که ورای مکان و زمان است ارتباط برقرار می کنید و دیگر نیروی اعجازآمیز خدا را جدا نمی بینید. الوهیت باطنتان بیدار می شود و تمام نیروی الهی در خدمتتان قرار می گیرد. به این ترتیب خدا در خوردن، آشامیدن، تنفس کردن و خوابیدن شما نیز حضور دارد. وقتی تنفس می کنید خدا را در ریه های خود می دوید، می دمید. وقتی تنفس می کنید خدا را در ریه های خود می دمید و هنگام خوابیدن نور الهی را در کنار خیشتن حس می کنید. شاید شما همین کلمه ها را منطقی نیابید، زیرا مانند بسیاری از افراد دیگر با این مفاهیم رشد و پرورش نیافته اید. غالب مردم تصور می کنند که خدا موجودی عظیم با ریشی سفید است که بر تختی نشسته و از آنجا بر سراسر عالم هستی نظارت دارد و همانند ماشین خودکاری که با انداختن سکه کالای مورد نظر را ارائه می دهد، می توانیم با خواندن دعا و انجام فرایض مذهبی خواسته خود را از خدا تقاضا کنیم. با این تفاوت که گاه خواسته ما اجابت می شود و گاه نه. این آرمان خدا را از ما جدا می کند. اپیکتتوس پیشنهاد می کند که بر مفهوم خدا به عنوان حاکم و فرمانروای عالم خط بطلان بکشیم و خود را به عنوان پاره ای از وجود خدا درک کنیم و بپذیریم. سای بابا، عالم روشنبین و فرزانه که همکنون در هند سکونت دارد، خود را بخشی از وجود خدا و خدا را پاره ای از وجود خود می داند. او به شیوه های مختلف صفات خداگونه و توانایی های الهیش را به نمایش می گذارد که یکی از آنان ظاهر کردن ماهی و قرص های نان است. هنگامی که یک روزنامه نگار غربی از سای بابا پرسید تو خدا هستی؟ او در کمال آرامش و متانت پاسخ داد آری هستم. تو هم خدا هستی، با این تفاوت که من از این واقعیت باخبرم و تو غافل. وقتی از ملکوتی که در ذات خود دارید آگاه باشید و بدانید که قدرت و خرد بیکران و نامتناهی در وجود شما نیز جاری است، تماسی هوشیارانه با خدا برقرار کرده و با خود و دیگران به عنوان تجلیات و مظاهر خدا رفتار می‌کنید. اپیکتتوس 2000 سال پیش در روم و یونان گفت: به طبیعت الهی خود اعتماد کنید و هرگز در اصالت وجود راستین خیش تردید به دل راه ندهید. هوشمندی درون شما همان خردی است که کل این سیاره را آفرید. حرمتی را که برای خدا قائلید نسبت به خود نیز روا دارید. دومین نظریه اپیکتتوس عبارت است از: انسان نه از افراد و موقعیت‌ها، بلکه از عقایدش نسبت به آنها آشفته و ناراحت می شود. این نظریه شاید مفیدترین اطلاعاتی باشد که من در همه عمرم با آن روبرو بودم. به راستی اگر ما به آن درجه از هوشیاری برسیم که هیچ کس نتواند اسباب ناراحتی ما را فراهم کند و هیچ رویدادی قادر نباشد تعادل روحیمان را برهم بزند و صرفاً بر حسب تصمیم خیش چیزها، رویدادها و رفتارها و نقطه نظرهای دیگران را فرایند و احساساتمان را تعیین کنیم، آزادی عملمان تا چه اندازه می تواند وسیع و گسترده شود. سالها قبل در مقام مشاور تربیتی یک مدرسه، خرد و حکمت نهفته در این نظریه را آزمودم. وقتی دانش آموزی به خاطر سخن و یا رفتار همکلاسیش رنجشی به دل می گرفت، از او می پرسیدم: اگر نمی دانستی که او درباره تو چه گفته، آیا باز هم آزاد خاطر می شدی؟ پاسخ آن دانش آموز چیزی شبیه این بود: البته که نه، چگونه می توانم درباره چیزی که از آن اطلاعی ندارم ناراحت شوم؟ آنگاه به آرامی به او توصیه می کردم: گفتار و رفتار آن فرد مسبب ناراحتی تو نیست. آگاهی تو از این قضیه و تصمیم تو مبنی بر اینکه با اغتشاش و ناآرامی نسبت به آن واکنش نشان دهی اسباب تکدر خاطر تو را فراهم کرده است. به این ترتیب این واقعیت که هیچ کس نمیتواند بدون رضایت خودمان ما را ناراحت کند به صورت بخشی از آگاهی آن دانش آموز در می آمد. این دو اندرز گرانبها از اپیکتتوس زندگی و نوشته های مرا تحت تأثیر قرار داده است و من از اینکه هر روز ارزش آن را به خود یادآور می شوم لذت می برم. از آنجایی که این مفاهیم را چنین ارزشمند یافتم، مایلم آنها را با شما سهیم شوم. بینش‌های معنوی اپیکتتوس در این گفته باستانی سانسکریت نیز متجلی است. خدا در معادن می‌خوابد، در گیاهان بیدار می‌شود، در حیوانات راه می‌رود و در شما فکر می‌کند. به بیانی دیگر، مکانی وجود ندارد که خدا در آن نخوابد، بیدار نشود، حرکت نکند. خرد و نیروی لایتناهی منشأ حیات است که سهمی از هوش و درایت خود را در تمام موجودات هستی دمیده و هموست که معادن را غنی ساخته، گل و گیاه را شکوفا کرده، به حیوانات امکان زندگی داده، به منظومه های شمسی نظم عطا کرده و به همه چیز زندگی بخشیده است. خدا یک حضور است و نه فردیت و همین حضور در درون شما می اندیشد. شما چگونه فکر می‌کنید؟ برای درک عظمت قابلیت تفکرتان از حضور خدا استفاده کنید. آنچه شما را براشفته می‌کند، و آرامش و شادمانی را از شما می‌ستاند، رویدادها، موقعیت‌ها و نقطه نظرهای دیگران نیست. چگونگی استفاده از حضور خدا، این منبع نامرئی برای فرایند ناملایمات و تنگناها، میزان تعادل روحی و شادمانی شما را تعیین می کند و دیگر هیچ. به این واقعیت چشم بگشایید که خدا در شما، با شما، پشت سر شما، جلوی شما، در اطراف شما حضور دارد و می توانید او را در همه جا، به خصوص درباره عقایدتان نسبت به اموری که برایتان اتفاق می افتد، حس کنید. برای به کارگیری این دو عقیده باستانی و متعلق به امروز از رهنمودهای زیر پیروی کنید. همه روزه به خود خاطر نشان کنید که یک مخلوق الهی هستید و سزاوار رفتاری مهرامیز از سوی خود و دیگران. برای اینکه احترام بیشتری برای خود قائل شوید، خیشتن را مرتبط و متصل به خدا ببینید و نه جدا از او. از طریق انجام مراسم مذهبی به حضور خدا در خود و آنچه انجام می دهید تأکید کنید. غذای خود را متبرک کنید و در قبال آن شکر گذار باشید. هنگام انجام این کار به خود یادآور شوید که سرگرم تقضیه کردن الوهیت هستید. به همین ترتیب هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی انرژی خدا را در یکایک یاخته‌های خود مجسم کنید. از تمام موهبت‌های عالم هستی نظیر باد، باران، هوا، خورشید بدون توجه به شیوه تجلیشان شکرگزاری کنید. سپاسگزاری یکی از شیوه‌های شناخت حضور خدا در همه چیز است. هر نوع تمایلی که اندوه و نابسامانی شما را به عوامل خارجی نسبت می‌دهد مهار کنید. هنگام ناراحتی و آشفتگی از خود بپرسید چگونه می‌توانم با تغییر عقایدم در مورد این چیزها ناراحتیم را تسکین دهم؟ مادام که مقصر دانستن اوضاع و شرایط را مهار نکرده اید، برای این اندیشه کار کنید. برای اینکه آرمان اپیکتتوس را که او 2000 سال پیش ما را به پیروی از آن فراخواند، به سادگی به مرحله اجرا گذارید، ضرورت دارد که بر ملامت هر چیز و هر کس خط بطلان بکشید و در عوض نهال شناخت خدا را در درون بکارید و بگذارید این نهال پرورش یابد، رشد کند، شکوفه دهد و میوه‌های رنگین و مفید به بار آورد.